ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این برنامه لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تلاش ها برای برگزاری لویه جرگه صلح در افغانستان، صحبت در مورد وفات حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق و یکی از رهبران جهادی افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید انس حقانی زندانی است و در مورد رهاییش تصمیم گرفتن نشده. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان هدف مشترک آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا است و سرپرست وزارت دفاع آمریکا به عراق سفر کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید انس حقانی در زندان است و برای رهایی او تصمیم گرفتن نشده. این واکنش به دنبال آن است که طالبان نام انس حقانی را در لیست 14 نفری هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا شامل ساختند، اما ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ گونه تصمیم برای رهایی انس حقانی از زندان گرفتن نشده. امنیت ملی افغانستان تاکید کرده که مردم باید در مورد اجرای عدالت مطمئن باشند. انس حقانی پسر جلال الدین حقانی، مؤسس و رهبر پیشین این شبکه، از 5 سال به این سو در زندان افغانستان است. در اعلامیه ریاست امنیت ملی گفته شده که ملا برادر، معاون سیاسی طالبان، بنابر مشوره ملا عبت الله رهبر این گروه، لیست 14 نفری را مشخص کرده. جزئیات تا دقایق دیگر. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است هدف مشترک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه توافق بالای خروج نیروهای خارجی از آن کشور. آقای خلیلزاد دیشب در حساب توییترش در مورد صحبت‌هایش با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل نوشته که توافق صلح افغانستان باید ارزش قربانی هایی را داشته باشد که این کشور در چندین دهه آن را متحمل شده. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت دیگرش نوشته که با مقام های ناتو و اتحادیه اروپا و توافق رسیدن که آغاز گفتگوهای بین الافغانی به طور فوری در اولویت قرار دارد، و همچنان نوشته که چگونگی حضور آینده ایشان در افغانستان را بر اساس شرایطی که در تفاهم با افغان ها ایجاد می شود تعیین خواهند کرد. زلمه خلیلزاد سفر دوره خود به چند کشور را به روز یکشنبه آغاز کرد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید از چند ماه به این سو جواز بیش از 1600 نهاد اجتماعی را که مدار اعتبارشان پایان یافته بود لغو کرده است. امان الله ریاضت، سخنگوی وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت
در چند ماه گذشته وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به تعداد حدود 1600 نهاد اجتماعی را به دلیل تمدید نکردن جواز فعالیتشان در میعاد قانونی لغو کرده و انتظار مایی است که نهادهای اجتماعی که ثبت وزارت عدلیه هستند و جواز فعالیتشان پوره شده مطابق قانون در راستای ثبت مجدد یا تمدید جوازشان به وزارت عدلیه مراجعه کنند.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان در حال حاضر حدود 2100 نهاد اجتماعی در سراسر کشور با این وزارت ثبتند. جنازه حضرت صبغت الله مجددی، نخستین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی، فردا چهارشنبه به خاک سپرده خواهد شد. به این مناسبت وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با نشر اعلامیه فردا را رخصتی عمومی در سراسر کشور اعلان کرده است. حضرت صبغت الله مجددی شب گذشته به سن 93 سالگی در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل درگذشت. او رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی و همچنان برای چند سال به عنوان رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده بود. مقام‌های پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای یک موتر عامل پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا آتش گشودند که در نتیجه 5 پلیس کشته شدند. این رویداد امروز در منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. مقام‌های امنیتی گفتند در این رویداد 2 پلیس دیگر زخمی شدند. یک گروه جدا شده از طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام‌های پاکستانی گفتند مردان مسلح پس از حمله بالای موتر عامل پلیس از محل رویداد موفق به قرار شده و تحقیقات در این راستا آغاز شده است. و پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به بغداد سفر کرده تا با فرماندهان نظامی آمریکا و مقام‌های عراقی در مورد حضور نیروهای آمریکایی در این کشور صحبت کند. این در حال است که واشنگتن اعلان کرده که نیروهای آمریکایی از سوریه همسایه عراق خارج خواهند شد. شناهان پس از بازدید غیر مترقبه‌اش از افغانستان امروز به عراق رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وایل مایجوری میلادی گفت آمریکا حضور نظامیش در عراق را حفظ خواهد کرد تا بتواند ایران را تحت نظر داشته باشد. این اظهارات آقای ترامپ خشم برخط مقام‌های عراقی را برانگیخت. بهرام صالح رئیس جمهور عراق در واکنش به این اظهارات گفت قانون اساسی کشورش استفاده عراق را به عنوان پایگاه برای تهدید منافع یا امنیت کشورهای همسایه ممنوع کرده. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر 5200 سرباز در عراق دارد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. طالبان انس حقانی را که در زندان است در لیست هیئت مذاکره کنندگان خود با آمریکا شامل کرده است. ریاست امنیت افغانستان میگوید تصمیم برای رهایی حقانی گرفته نشده. تحلیلگران این موضوع را چگونه ارزیابی میکنند؟ یک تن از آنان گفت
در رابطه با این مسئله یک وضاحت را هم البته طالبان دادن و او است که انس حقانی هیچ گناهی نکرده، در جنگ دخیل نبوده و در خارج از افغانستان دستگیر شده.
سرمنشی پیامان ناتو میگوید ماموریت ناتو در افغانستان زمینه را برای صلح فراهم می سازد. تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه صلح در افغانستان. معاون شورای عالی صلح میگوید
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به پروسه صلح می پردازه طبیعتا مردم افغانستان می پردازه.
صحبت در مورد وفات رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی حضرت صبغت الله مجددی، یک تن از بزرگان جهادی میگوید
دو مملکت سره و دو ملت سره خیرخواه و سول هم دو خیرخواهی پره است که واقع ده دو همه با هم دو سول تفارش کولو.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در واکنش به شامل شدن نام انس حقانی در لیست هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا میگوید حقانی در زندان است و برای رهاییش تصمیم گرفته نشده است. در یک پیام کوتاه این ریاست که به رسانه ها فرستاده شده آمده است که مردم باید درباره اجرای عدالت مطمئن باشند. این در حال است که طالبان با نشر یک اعلامیه لیست 14 نفری هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا را اعلان کرده که در آن نام انس حقانی نیز شامل است. نصرت پارسا موضوع را از کابل دنبال کرده است.
با دنبال آن که طالبان نام انس حقانی را در لیست 14 نفری هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا شامل کرد، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ گونه تصمیمی برای رهایی حقانی از زندان گرفته نشده است. در یک پیام کوتاه این ریاست که به رسانه ها فرستاده شده آمده است که انس حقانی در زندان است و حکومت افغانستان مکلف به تطبیق قانون میباشد. در این پیام آمده کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شدند بر اساس قوانین نافذه دربارهشان تصمیم گرفته میشود. مردم درباره اجرای عدالت مطمئن باشند. این در حالی است که گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه به رسانه ها لیست 14 نفری هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا را اعلان کرده است. در اعلامیه گفته شده که ملا برادر معاون سیاسی طالبان بنابر مشوره ملا هبت الله رهبر این گروه لیست 14 نفری را مشخص کرده است. در لیست 14 نفری شیر محمد عباس استانگزی در رأس هیئت قرار دارد و از مولوی ضیاءالرحمن مدنی، مولوی عبدالسلام حنفی، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی مطیع الحق، ملا محمد انس حقانی، ملا نوری، مولوی محمد نبی عمری و ملا عبدالحق وسیق به عنوان اعضای هیئت نام برده شده است. در اعلامیه طالبان آمده که این هیئت صلاحیت پیشبرد مذاکره با آمریکا را دارد. نمایندگان طالبان پیش از این نیز با هیئت آمریکایی دیدار و ملاقات کرده است و قرار است در آینده نزدیک نیز میان دو طرف ملاقات‌های صورت گیرد. اما طالبان در این لیست نام انس حقانی را شامل ساخته که این فرد از حدود 5 سال به این سو در زندان است. از انس حقانی به عنوان فرد شماره 2 شبکه حقانی نام برده می شود که در اواخر ماه میزان سال 1393 بازداشت شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در آن زمان گفته بود که انس حقانی در تصمیم گیری های استراتژیک و عملیاتی شبکه حقانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل بوده و مسئولیت جمع‌آوری اعانه برای این شبکه را در کشورهای خلیج به عهده داشت. بر اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، حقانی در حال حاضر در یک از محابس افغانستان زندانی است. اما چرا طالبان نام یک زندانی را شامل لیست هیئت مذاکره کننده خود کرده است؟ خواستیم در این باره نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی میگوید ممکن طالبان و آمریکا در نشست‌های قبلی درباره رهایی انس حقانی به توافق رسیدند.
من فکر میکنم احتمال زیاد میرود که آمریکایان با طالبان به توافق برسند و یا هم به توافق رسیده باشند. انس حقانی کسی است که امریکایان بازداشتش کرده بود و اگر امریکا از بند آزادش کند مشکل نخواهد بود.
این عضو پیشین گروه طالبان به این باور است که اعلان لیست هیئت مذاکره کننده طالبان با امریکا اطمینان و امیدواری ها را نسبت به تلاش های صلح افزایش می دهد. طالبان در حال هیئت مذاکره کننده خود با امریکا را اعلان می کند که پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است اگر طالبان در تلاش های صلح جدی است باید لیست هیئت مذاکره کننده خود با دولت افغانستان را اعلان کند. دولت افغانستان چند ماه پیش لیست هیئت مذاکره کننده خود با طالبان را اعلان کرده و اما تا حال طالبان حاضر به دیدار با این هیئت نشده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که طالبان انس حقانی را که در زندان است در لیست هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا شامل کرده است. برخی کارشناسان سیاسی میگویند طالبان با اعلان هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا میخواهند نشان دهند که در مذاکرات با آمریکا جدی اند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره با وحید مژده، یکی از این کارشناسان، مصاحبه کرده و در اول پرسیده که چرا طالبان نام یک زندانی را در لیست هیئت خود شامل کردند. آقای مژده میگوید
در رابطه با این مسئله یک وضاحت را هم البته طالبان دادن و او است که اونا گفتند که انس حقانی هیچ گناهی نکرده و این به گناه زندانی است. خب در جنگ دخیل نبوده و در خارج از افغانستان دستگیر شده. در حقیقت طالبان میخواهند که با این کار توجه جهانی را جلب کنند به این که زندانی بیگناه هم در اینجا است که فقط جرمش این است که برادر سراج الدین حقانی است، در حالی که در هیچ کار خلاف دولت افغانستانی دست نداشته. و به این ترتیب میخواهند یک فشار وارد کنند که این شخص باید آزاد شود.
فکر میکنین که مذاکرات طالبان از این به بعد مشروط بر رهایی انس حقانی خواهد بود با توجه به لیست را که اعلان کردن که یک زندانی نامش در لیست است؟
فکر نکنم که اونا که سخت بگیرن، اما منتها توجه امریکا را به این مسئله جلب میکنن که به هر حال یک نفر از اعضای هیئتی که تعیین شده از طرف ملاح بت الله رهبر طالبان بود از زندان است و باید آزاد شود. اما اگر این شخص آزاد هم نشه که احتمالش هم نیست، باز هم مذاکرات در 25 فوریه آغاز خواهد شد.
جدا از انس حقانی 13 تن دیگه که شامل لیست هستند چقدر افراد صلح‌خواه هستند؟ چقدر امیدواری وجود داره که این افراد به نحو مذاکرات خوب به پیش ببرن و از طرف دیگه خواست حکومت افغانستان به نحو برآورده شود که مذاکرات دور بخوره به طرف بین الافغانی بودن؟
برای طالبان چیزی که مهم است این است که باید یک اطمینان به جنگجویان خود بتن که در نشست هایی که صورت میگیره قربانی های اونا و خواست های اونا نادیده گرفته نمیشه. در این لیست هم که من میبینم بیشتر توجه به این است که همی اعتماد خدشدار نشه و در بین این افراد بیشتر من نظامی ها را میبینم، کسایی را که قبلا در صف نظامیان طالبان دارای قدرت و مقام بالا بودن، از جمله مثلا آقای فضل محمد مظلوم که لوی درستیز طالبان و معاون وزیر دفاع بود در زمان طالبان، و همین قسم آقای نورالله نوری که رئیس تنظیمی شمال و والی مزار بود و افراد دیگه که هستند در اینجا
بیشتر نظامی هستند. دادن یک اطمینان به نظامی هستند.
و از طرف دیگه سوال اخیر من این است که در حال طالبان لیست هیئت مذاکره کننده خود را اعلام میکنند که دیروز رئیس جمهور افغانستان در مورد فراخوانی لوی جرگه صحبت کرد در مورد صلح افغانستان. آیا ربط میتونه داشته باشه این اعلان طالبان با لوی جرگه‌ای که رئیس جمهور افغانستان از اون نام برده؟
نه خیر، من فکر نکنم که چیز ارتباط بین این دو تا باشه، به خاطر که طالبان به هر حال با آقای خلیلزاد مذاکره میکنن بدون اینکه ارتباطی مسئله داشته باشه با اقدامات دولت افغانستان، و برای این که بتانن در این مذاکرات اینا، چون به نظرشان میرسه که این مذاکرات خیلی هم مهم است برای این که بتانن در این مذاکرات نمایندگی خوب داشته باشن، از این سبب اینا افراد مهمی را آوردن در اینجا، افرادی که مثل ملا میرخان متقی که تازه اینجا آمده و یا عبدالطیف منصور.
صحبتی بود با وحید مجده، کارشناس امور سیاسی افغانستان، که در مورد تعیین هیئت مذاکره کننده طالبان برای مذاکرات با امریکا توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان گرامی، یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت هنوز زود است که گفته شود به یک توافق صلح در افغانستان دست یافته خواهد شد. او در جریان اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در این مورد صحبت میکرد. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی را از بروکسل در خط تلفن داریم با جزئیات بیشتر. مصطفی جان.
بله عباس، همونطور که شما در مقدمه گفتین، یانس ستولتنبرگ دقایق پیشتر اینجا در یک نشست خبری در آستانه برگزاری نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو آمد و گفت که هنوز زود است که گفته شود به یک توافق صلح در افغانستان دست یافته خواهد شد. او همچنان گفت که روز دوشنبه با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح آشتی افغانستان، در بروکسل دیدار کرد. یک بخش از صحبت‌هایش را اینجا با هم می‌شنویم.
First of all, I would like to commend Ambassador Khalilzad for his efforts and the hard work and his commitment to really find
a... او میگوید در نخست از تلاش‌های سفیر خلیلزاد در مورد صلح قدردانی می‌کنم. ما همه خواهان یک راه حل مسالمت‌آمیز مبتنی بر مذاکره به بحران در افغانستان هستیم. خلیلزاد کاملاً واضح بوده و من با او کاملاً موافقم که گفتگوها به هدف خروج نیروها نه، بلکه به هدف دستیابی به توافق صلح انجام می شوند. عباس ستولتنبرگ همچنان گفت توافق صلح شاید برای حضور نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان پیامدهایی داشته باشد. او افزود از این روز که کاملا با این گفته های آقای خلیلزاد موافق است که یک جا به افغانستان رفتند و در مورد وضعیت و حضور آیندهشان هم یک جا تصمیم میگیرند.
مصطفی جان،
وضعیت آیندهشان را مبتنی بر شرایط در تفاهم با افغان ها تعیین خواهند کرد. بله،
من میخواستم بگویم که این خود در آغاز یا در آستانه آغاز اجلاس وزرای دفاع ناتو ایگپار استوتنبرگ زده. خود وزیرای ناتو قرار است بر چی موضوعات افغانستان تمرکز کنند؟ اقلا
بله، قرار است نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو عباس به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. وزیرای دفاع ناتو در کنار صلح در افغانستان در مورد ادامه پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان اوضاع جاری در این کشور بحث میکنند. و امروز هم ستولتنبرگ به وضاحت گفت که ناتو نمیخواهد برای همیشه در افغانستان بمانه، بلکه هدفش مبارزه با تروریسم در اونجا هست و همچنان فراهم کردن زمینه برای صلح در این کشور. اما با این وضع شما میدانید که طالبان همواره خواهان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان شدن و این گروه شورشی تا کنون از هر گونه گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان هم خودداری کردند. در حال حاضر عباس میخوایم بگویم که بیش از 16,000 نیروی ناتو سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانستان. بله،
چون وزرای دفاع ناتو موضوع افغانستان بحث میکنند، آیا از افغانستان هم کدام هیئت به این مذاکرات یا به این کنفرانس آمده؟
نه خیر، از افغانستان کسی در این نشست حضور نداره، به دلیلی که این نشست تنها در چارچوب کشورهای عضو پیمان ناتو که همون 29 کشور هست انجام میشه و شاید برای شنونده ها جالب باشه که نماینده مقدونیه هم به گونه کسی که دعوت شده فراخوانده شده حضور داره در این نشست. شما میدانید که مقدونیه قرار است پس از طی مراحل کلی به عنوان 29مین عضو ناتو اینجا حضور داشته باشد و این اجلاس در چارچوب شریکان ناتو نیست که مثلا از افغانستان هیئت حضور داشته باشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود که از بروکسل درباره کنفرانس وزرای دفاع پیمان ناتو صحبت میکرد و در ضمن گفت که قرار است مقدونیه به حیث 30مین کشور ناتو که تا حال 29 عضو داشت و این شاید عضو 30مش باشه در اینجا اشتراک میکنه.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تصامیم لایجرگه مشورتی صلح بدون شک در موفقیت این پروسه نقش مهم خواهد داشت. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 نفر به لایجرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که به خاطر تاثیرگذاری بهتر لایجرگه مشورتی صلح باید نماینده های واقعی مردم از تمام مناطق خواسته شوند. نسیم شفق موضوع را از کابل دنبال کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نماینده های اقشار مختلف به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد و این شورا مطمئن است که برگزاری لوی جرگه در زمینه تامین صلح در این کشور مفید واقع خواهد شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا میگوید که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تصمیم قاطع رئیس جمهور غنی را برای صلح نشان می‌دهد و زمینه را برای مشوره‌های مردم در رابطه با صلح فراهم می‌سازد. آقای اوچقون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم نماینده‌های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح عملی خواهد بود.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به پروسه صلح می‌پردازد طبیعتاً مردم افغانستان می‌پردازد. از این لحاظ جایگاه مردم افغانستان و نماینده مردم افغانستان بسیار از در جایگاه عالی برخوردار است و تصمیم در این روز گرفته میشه یک تصمیم قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
آقای اوچقون میگوید که بیش از 1000 تن به نمایندگی از اقشار مختلف این کشور به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد. وی میگوید که با استفاده از تجارب گذشته در مورد برگزاری لوی جرگه، شورای عالی صلح میتواند لوی جرگه مشورتی صلح را مطابق دستور رئیس جمهور غنی تا اواخر ماه هوت برگزار نماید. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در لوی جرگه مشورتی صلح نماینده های مردم و چهره های تاثیرگذار اشتراک میکنند و به گفته وی بدون شک فیصله های این جرگه بر طالبان نیز تاثیر مهم خواهد داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در نشست پروسه ملی مشورتی صلح به محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد که تا اواخر ماه هود برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح آماده شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این تصمیم رئیس جمهور غنی استقبال کرده است. حالا عبدالقادر زازی وطن دوست از اعضای ولسی جرگه نیز برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را با اهمیت می داند، اما وی تاکید می کند که باید نماینده های واقعی مردم از مناطق مختلف به این جرگه دعوت شوند.
تقاضای ما از حکومتی است که جرگه بی‌طرف بخواهد از تمام افغانستان مردمایی که نفوذ دارن، مردمایی که در جرگه ها تجربه دارن، حتی اگر مخالف نظام فعلی یا رئیس جمهور فعلی هم باشن، اونا را باید بخواهند که جرگه واقعی باشه که قابل قبول هر دو طرف و مردم افغانستان باشد و نتیجه هم خواهد داشت.
در حالی که طالبان تا هنوز برای مذاکره رو در رو با حکومت افغانستان آماده نشدند، اما محمد اشرف غنی روز یکشنبه در ننگرهار گفت که آماده است برای طالبان در کابل، ننگرهار و یا قندهار دفتر باز کند. حالا دیده شود که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح تا چی حد خواهد توانست که چالش‌های موجود فراراه روند صلح را برطرف و زمینه را برای گفتگو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان فراهم سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان، ریاست اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و شمار دیگر از مقام‌های افغان در گذشت حضرت صبغت الله مجددی را یک ضایعه بزرگ برای کشور می‌خوانند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که آقای مجددی در وقت جهاد مردم افغانستان نقش سازنده داشته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که پروفسور مجددی یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار در تاریخ معاصر افغانستان بود. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان، ریاست اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار دیگر از مقام‌های افغان در پیام‌های جداگانه در گذشت پروفسور حضرت صبغت الله مجددی را یک ضایعه بزرگ برای کشور خواندند. رئیس جمهور غنی ضمن تسلیت به خانواده پروفسور مجددی گفته است که وی در آموزش هزاران جوان دفاع از افغانستان پس از هجوم اتحاد شوروی در این کشور، نقش در لویه جرگه تصویب قانون اساسی و تشویق مخالفین مسلح برای یکجا شدن با پروسه صلح رول مهم داشته است.
حضرت شخصیتی بود که صدها شاگرد تربیت کرد. کارواییش در دوران جاد واضح است، همیشه بعد از ایجاد حکومت اقتدار قانون اساسی جدید ما وجود آمده، یک فرد مسلح بود و نفر خیرخواهی بود که همیشه در حل مشکلات نقش برجسته داشتند. خداوند اینا را جنت بر این نصیب کنه.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که پروفسور مجددی نقش اثرگذار در شروع جهاد مردم افغانستان بر ضد تجاوز شوروی پیشین، پیروزی مجاهدین و برپایی دولت اسلامی داشت و وی از شخصیت‌های برجسته در تاریخ معاصر افغانستان به ویژه 5 دهه پسین بود. رئیس اجرایه گفته است آقای مجددی همواره خواهان افغانستان آزاد، مستقل و یکپارچه بود و هرگز شکار دسایس و توطئه‌ها در دوره‌های جهاد و پس از آن نشد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید پروفسور مجددی در نظام سازی تلاش‌های زیاد را انجام داده است.
پروفسور حضرت یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و روحانی کشور بود که همیشه برای خیر و فلاح کشور و اتحاد مردم افغانستان فکر می‌کردند و زحمات قابل و اجرا کردند، هم در وقت جهاد و هم بعد از جهاد. و بدون شک که مرگ حضرت مجددی ضایعه بزرگی برای کشور.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که آقای مجددی تمام عمرش را برای تامین صلح و ثبات در کشور سپری کرده است. پروفسور صبغت الله مجددی اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی بود که شب دوشنبه به عمر 93 سالگی درگذشت. و همچنان در ریاست لویه جرگه اضطراری، ریاست جرگه های مشورتی و ریاست مجلس سنا خدمت گذاری کرده بود. صبغت الله مجددی در سال 135 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده بود و تحصیلات عالیش را در مصر تکمیل نموده بود. حکومت افغانستان نیز به خاطر درگذشت وی فردا چهارشنبه را رخصتی عمومی در سراسر کشور اعلان کرده است.
از پیام‌های شما
از ولایت بلخشان، ولسوال راغستان، خیره خلدس و پتیر جنگلات سرمایه این ملت و مردم می باشد. دولت هیچ توجهی ندارد از خط کردن جنگلات.
از ولایت بلخشان، ولسوال شهربزرگ، جنگل ما توسط بعضی اشخاص قطع می شود. جنگلات ما که مثلا یک نفر که یک زیر زمین داره، سک زیر زمینه به سر جنگل شه، اینی غفت کده درختش که درختی پستست و ارغوان تو خط میکنه، این اوجا را مکمل زمین به خود جلده ده.
از ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال سیپلاخان امی جنگلاتی ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال بنامی و منطقه سرخپایتل میگه یک تیکه زورواکه هست، اربکه هست، صاحب قدره هست، یک دنه جنگل نمانده. اعتبار به خدا بکو امی مردمی مالدار که هست علی پیغن امی خوشتالی آمد، اگر امی جنگلات میشد امی جا میدر آمد مالای خود میبود یک مایه دو مایه گزاره و پردش میشد.
ولایت بدخشان در تماس شدم از باغستان در بحث جنگلات توجه جدی صورت بگیرد. غزیزالله مسئول جنگلات در ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قیده پتیر به توجه در منطقه مایان به حد سرازیر شده است. مردمی ما درختان ایراکی باعث سرسبزی و محیط زیست است بیرحمانه قطع میکنند، در حالی که قطع درختان سبز از نظری دین مبین اسلام ناجایز میباشد. قطع درخت سبز به منزله قطع اگر امکان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید انس اقانی در زندان است و برای رهایی او تصمیم گرفتن نشده. این واکنش به دنبال آن است که طالبان نام انس اقانی را در لیست 14 نفری هیئت مذاکره کننده خود با آمریکا شامل ساختند. زلمل خیلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید هدف مشترک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه توافق بالای خروج نیروهای خارجی از آن کشور. وزارت عدلیه افغانستان گفته است از چند ماه به این سو جواز بیش از 1600 نهاد اجتماعی را که مدار اعتبارشان پایان یافته بود لغو کرده است. جنازه حضرت صبغت الله مجددی نخستین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی فردا چهارشنبه به خاک سپرده می شود. به همین مناسبت وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان فردا را رخصتی عمومی در سراسر کشور اعلان کرده. مقام های پاکستانی گفتند مردان مسلح بالای یک موتر عامل پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا آتش گشودند که در نتیجه 5 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. و سرپرست وزارت دفاع آمریکا به بغداد سفر کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی از نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید که در 15 ماه فوریه سال روان میلادی مسابقات سه روزه درجه یک ولایتی آغاز خواهد شد که در آن از 5 زون 5 تیم برتر با هم به مسابقه خواهند پرداخت. در خبرنامه کرکت بورد آمده است که در این تیم ها از هر زون 18 تن شرکت میکنند که در که 15 تن آن شامل تیم اند و 3 تن دیگر آن به حیث بازیکنان احتیاطی خوان بود. در اعلامیه گفته شده است که این مسابقات تا 12 ماه مارچ ادامه می‌یابد که هدف اساسی آن انتخاب بازیکنان برای مسابقات 4 روزه فرست کلاس است. تورنمنت دو ماهه فوتبال در ولایت خوست به پایان رسید. در این تورنمنت 44 تیم اشتراک داشتند که در میدان ورزشی فوتبال خوست برگزار شد و در آن برخی کلب‌های ولایت پکتیا نیز شرکت کرده بودند. تیم نبی ورغکلی در این تورنمنت مقام اول را به دست آورد و همچنان متون بابا و کلب اتحاد مقام های دوم و سوم را از آن خود کردن. این تورنمنت در حال برگزار می شود که از یک سال به این سو بر سر ریاست فدراسیون فوتبال ولایت خوست جنجال های وجود داشت و در حال حاضر یک کمیته 10 نفری کارهای این فدراسیون را به پیش می برد. و تا دو روز دیگر سوپر لیگ یا مسابقات کرکت داخلی پاکستان در امارات متحده عربی آغاز می شود. بر اساس معلومات صفحه سوپر لیگ کرکت پاکستان، دور چهارمین مسابقات 20 اوره روز پنجشنبه در امارات متحده عربی برگزار می شود که آمادگی ها برای آن گرفته شده است. مرحله چهارم مسابقات سوپر لیگ پاکستان که به تاریخ 14 فوریه آغاز می شود پس از 34 بازی در 17 مارچ به پایان خواهد رسید. در مسابقات پیشروی سوپر لیگ پاکستان دو بازیکن افغان قیس احمد و وقار اسلام نیز بازی خواهند کرد. بقیه بازیکنان افغان به خاطر در این مسابقات حضور ندارند که قرار است در مسابقات افغانستان در برابر ایرلند حضور یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد مربای مرچ را میشنوید، اما پیش از آن برنامه زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز، سلام و خسته نباشید. در این هفته بر موضوع این که چرا شمار زنان گدا به مقایسه با گذشته زیاد شده است، عوامل مشکلات ناشی از رو آوردن بسیاری از زنان به گدایی و راه های حل را چگونه می توان دریافت اختصاص داده ایم.
چند اگر گشته اب نواد رو پا می کنم اکس می را بند شفته
بخاطر گداهای دکتر ساجامی را چند پیش آماده کردیم.
گدایی کردن از دیدگاه شریعت بسیار عمل قبیح.
گفته می شود امروزه در جامعه افغانستان بیشتر گدایی توسط زنان و کودکان صورت می گیرد، زیرا این زنان که با وجود گرما و سرمایه بی حد بر روی جاده ها به گدایی می پردازند، زیادتر مورد ترحم و دلسوزی مردم قرار می گیرند. با گفته این زنان، آنان بیشتر به اثر فقر و ناداری از سوی شوهرانشان به گدایی مجبور ساخته می شوند. اما سوال در اینجاست که اگر هر روز به تعداد این زنان گدا افزوده گردد، چی تأثیرات در جامعه خواهد داشت؟ و زنان گدا چگونه می توانند از گدایی دست کشیده و با کار و حرفه آبرومندانه زندگی نمایند؟ همکارم حفیفه ساکب گزارش را در این باره آماده کرده است که سخنان زنان گدا و مسئولان را شامل این گزارش دارد. بعد از آن در رابطه با موضوع نظرات مردم مصاحبه با آگاه مسائل روانی و جامعه شناسی را نیز با شما شریک می‌سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
یک دیگر خوبت ثوابت میشه. خانه خوارنگ هستیم ثوابت میشه.
دوستان عزیز، دیروزها در گوشه و کنار شهر به فاصله های نچندان دور از هم، زنان چادری پوش گدا و یا هم پوشیده با چادرهای کلان را، با لباس های کهنه و سروز پرایشان، با کودکان که در بغل دارن و در حال خیر خواستن از مردم هستن دیده باشین. ای زنان با پول گدایی به گفته خودشان مصارف نان و آب خانواده هایشان را به دست میرن. کمایی ای گدا زنان نظر به هر منطقه فرق میکنه. مدافعان حقوق زن هم بیشتر به ای باور هستند که در افغانستان بر علاوه مشکلات ناشی از جنگ، حاکمیت رسم و رواج های نادرست و وضع کردن محدودیت های بیجا بر زنان نیز از جمله عوامل است که زنان را بر پیشبرد زندگی با رو آوردن به گدایی مجبور ساخته. نادره 59 ساله که به سبب جنگ ها از ولایت لوگر به کابل آمده و مجبور به گدایی شده میگه تا وقتی که پسرش زنده بود زندگی خوب و آسوده ای داشتن، ولی حالا مجبور است در کنار عروس شکم 6 نواسیش را نیز سیر بسازه.
مجبور هستم برای یک لقمه نان خشک گدایی کنم تا نواسه هایم گرسنه نماند. در زمان جنگ ها خانه ما راکت خورد، من زخمی شدم، شکمم پارگی دارد، پایم شکسته است. پسرم عاید خوبی داشت، زندگی آرام داشتیم، اما وقتی او شهید شد در بدر شدیم. من سواد ندارم، ناتوانم و دیگر کاری هم از دستم نمی شود، اما نواسه هایم را به مکتب روان می کنم تا با سواد شوند و در آینده مثل من نباشند.
در منطقه سینما پامیر کابل با گدازن برخوردم که در همی هوای سرد چبلخهای پلاستیکی بر پا و کودکش را در آغوش داشت، بر روی خاک نشسته بود. این خانم که زرمینه نام داشت گفت از یک طرف مصارف خانه و از طرف دیگه شوهر معتادش او و کودکانش را مجبور به گدایی ساخته.
سالور کالک پنج کالک میرم پودری د پو
4 5 سال میشه که شوهرم پودری شده. بچه جوان و کارگرم ندارم. حال مجبور هستم در چادری پنان بیایم و گدایی کنم تا کسی مرا نشناسه. اقارب خویشاوندای ما هم خبر ندارن که من گدایی میکنم. چی کنم؟ از یالت خود میشرمم که دستمو به خاطر گدایی دراز است.
میگه پل زن نشر میگه زلاس نسو خیرات دولو غواری.
با گفته زرمینه اگر کار برش پیدا شوه هیچگاه دست به گدایی نخواهد زد. اما قابل یادآوری است که بسیاری اوقات این زنان به طور دست جمعی از یک خانواده به گدایی میپردازند. حسن پری از ولایت لغمان میگه دو عروسش نیز با او یک جا گدایی میکنه. حسن پری میگه به سبب عمر زیاد و ضعیفی چشمها دیگر کار به جز گدایی از دستش بر نمیآید. از همین خاطر در گوشه سرک با هموار کردن دستمال خیرات جمع میکنه.
عروسانم جوان و مجبور هستند، می روند و از مردم خیرات می خواهند. هر کدامشان جدا جدا زندگی دارند و برای خودشان خیرات جمع می کنند. گاه پیش موترها و گاهی در دکانها، هرچند از منطقه‌ای که با هم یک جا می باشیم دورتر می روند. چی کنند، از مجبوریت است. اگر نیکی خوش دارد در این گل و لای و هوای سرد سرگردان باشد. من خودم هم بسیار محتاج هستم.
گفته می شه یکی دیگه از مشکلات ای زنان گدا داشتن اطفال زیاد و قد و نیم قد اونا است که مهیا کردن همه ضروریات اونا برشان مشکل ساز می شه. زرمینه که 5 دختر و 2 پسر داره، همه کوشش و تشویش او ای است که پول به دست بیاره تا بتانه غذای شب کودکانش را به خانه ببره. به گفته زرمینه، خانه شان کرایی است و پولی که از گدایی به دست میاره کفایت نمی کنه. بان هم چون 2 پسر داره می خواهد دیگه اولاد هم به دنیا بیاره.
اولادایم خورد هستند، این یکی شیرخوار است، 2 بچه و 5 دختر دارم. هرچند در بدری و سرگردانیم زیاد است، مگم تا چی وقت با چادری بیایم و گدایی کنم؟ خداوند برم چند پسر دیگه هم بده که کلان شوند و کار غریبی کنند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
ای زنان گدا میگن بسیاری وقتها اونا برای خیرات خواستن در راه و کوچه و بازار از طرف کسان مورد آزار قرار گرفته و گاهی نیز خواستهای نامشروع از آنها صورت میگیره. سلیمه 20 ساله میگه
گدان تا گفته بودن که شما را نداری دیگه نداری، با ما گیره میگفتم دیگه گفتم چی روز سرما آمده که ما این کارا رو میکنه، اما مجبور هستم یک لقمه نان پیدا کنم.
گدایی از دید اسلام چی حکم داره؟ محمد الله سیدزاده آگاه مسائل دین، گپ‌های برای گفتن داره.
گدایی کردن از دیدگاه شریعت بسیار یک عمل قبیح است. خواهرایی که به این مرض مهلک مبتلا هستند، برای از اینا دو نوع عذاب داده میشه. یکی که عفت خدا زیر سوال میبره و دومی که خلاف فرموده پیامبر بزرگوار اسلام عمل میکنه. در یک حدیث از حضرت صحابان رضی الله عنه روایت است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمود اگر کسی یک گپ با گوش دل بشنوه و سر از او عمل کنه، ما برای از او نوید جنت میت. دیگه پیغمبر بزرگوار برش فرمود که از کسی هیچ چیز را نخواه. این شان مسلمان پایان میاره، کرامت انسانی را تحت سوال میبره.
از سوی هم وزارت امور زنان از زیاد شدن زنان گدا نگران است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت هرچند حل این مشکل را بیشتر مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی میدانه، اما میگه اگر ارگان های مسئول دیگه نیز در افغانستان با اونا همکاری کنند، اونا برای جمع‌آوری زنان گدا و زمینه سازی کار و حرفه و سواد برایشان طرح را روی دست دارند تا عملی نمایند.
ما یک طرح را با ارگان‌های زیرب شریک ساختیم. هدف از این طرحی است که ما بتانیم در 4 زون افغانستان مرکز امایوی از زنان بی‌بزاحت داشته باشیم. نو اشخاص هستند که یا روی جاده ها به خاطر جمع‌آوری پول سرگردان میشن و یا که به مشکلات فساد اخلاقی هم دچار میشن. اگر نیاز به مکاتب تسهیلات عالی دارن و یا که نیاز به بخش آموزش عرفه ها دارن، اما امکانات برشان آماده بسازیم. اما این طرح چون یک طرح پرمصرف است، اگر و با هماهنگی همکاری ارگان های زیرب ایره حل فصل بسازیم، و ایشل طرح ها یک محل مسئول بر خانم ها خواهد بود.
ای که وزارت کار و امور اجتماعی در بابت زنان گدا چی کارهایی را در عمل پیاده کردن، از عبدالفتا اشرت احمدزی سخنگوی وزارت بشنوین.
ما به خاطر گداهایی که در افغانستان وجود داره یک طرح بسیار جامعی را چند پیش آماده کردیم و این طرح فرستاده شده به کمیته فرهنگی مجلس کابینه. گداها را به 4 کاتگوری عمده تقسیم کردم. بعد از اینکه ما اینا را جمع آوری میکنیم، پیشنهاد یک مرکز جامعی را در پایتخت افغانستان کابل بشان کردیم. مخصوصا گداهای واقعی هستند، آموزش های فنی حرفه‌ای را بشان پیشنهاد کردیم.
با گفته آقای احمدزی، جمع‌آوری زنان گدا و مهیا ساختن سهولت‌های زندگی بر اونا یک برنامه طولانی مدت است که برای عملی ساختن او زمان بیشتر در کار است. این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی از این طرح در برنامه زن و زندگی 8 ماه قبل نیز یادآوری کرده بود، اما تا به حال هیچ تغییر در این سخنان به وجود نیامده. کسان هم شاکی هستند که ای زنان گدا با همدستی با بعضی از گروه های مافیایی بر مردم هم زیانهای رسانیدن. وزارت امور داخلی افغانستان نیز این سخنان را تایید کرد و گفت که اونا تا به حال بسیاری از گداها را از جاده ها جمع‌آوری کردند که یک تعداد از این گداها زنان بودند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگه
جرم های مختلف را مرتکب شدند که شامل دزدی و حتی اختطاف بوده است و بعضی از جرایم دیگر را نیز انجام دادند که در بخش دستگیری آنها پلیس هم در کابل و هم در ولایات اقدامات عملی کرده است.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه میشنویم که مردم در مورد زنان گدا چی فکر و نظری دارند.
محمد جواد سروری کار کسی بشه اگر رو در ریاست جمهوری هم ببری باز همون کسی بیرون گدایی خود نمیمونه.
اسم من کلویندر سنگ است، مارکت مکران سه دکان دارستم. بزرگ نداره که در خانه یک لقمه نان چیز بیارم، از دست مجبوری کار میکنم.
همت و زحمت اساس کامیابی در زندگی است، اما سوال در اینجاست که چی کارهای باید صورت گیرد تا دیگر زن رو به گدایی نیاورد. برای روشن شدن موضوع توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم حفیفه ساکب با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است.
استاد، خانمایی که گدایی میکنند به نظر شما چرا تعدادشون روز به روز زیاد شده میره؟
من فکر میکنم از نظر اجتماعی ما اگر منابع امکانات زندگی را درست تقسیم نکرده باشیم، افراد مجبور میشن دست به کارهای بزنن که در جامعه مطلوب نیست، از جمله گدایی. وقتی در 4 سال گذشته 45,000 جوان از وطن کشته شده، خانواده های هستن که به اینا تکیه داشتن، از جمله خانم ها مجبور میشن برای مثلا ممکن گدایی یکی از انتخاب هایشان باشه. و سومین مورد، بعضی کارها به خاطر تنبلی که درشان است و یک نوع اعتیاد درش هست، از جمله گدایی بر بعضی افراد میرن روی انتخاب میکنن.
گفتم میشه گداها بسیارش حرفه‌ای هستند و شاید هم یک مافیایی باشند که اینا را رهبری میکنن، و خانما که قربانی اقسم اهداف میشن و یا اینکه خودشان عادت کردن، چقدر میتونه تاثیرات منفی در جامعه داشته باشه؟
تاثیرات عجیب و غریبی میتونه داشته باشه در سطوح مختلف. این بر نسل ها تاثیر میکنه. اگر اینا مادر باشن، اگر اینها خواهر باشن، خیلی محروم بار میان، فرزندان مادرای گدایگر میباشن، از نظر حس غرور، حس تربیت و حس آزادی برشان مشکل پیدا میکنه، از نظر روانی در آینده. خودی خانم ها دچار اختلال می باشن، میتونه برنامه های اقتصادی رو زیر سوال ببره، میتونه برنامه های دولت زیر سوال ببره در طویل مدت، میتونه امنیت تهدید بکنه، میتونه اخلاق تهدید بکنه.
و اگر به حال اینا پرداخته نشه، روز به روزی افزود میشه، این چقدر میتونه که مشکل ساز شد؟
ممکنه هست مافیایی که در درون دولت باشه این برنامه ها را خودشان تقویت بکنن، و اینها در طویل مدت میتونه ما را مثل که جامعه محروم و فقیر بر جهان معرفی شدیم، یک جامعه زبون هم معرفی بکنه.
بله استاد، به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره که خانم‌ها دیگر ضرورت نشه که دست به گدایی پیش کنند؟
یک راه حل به دولت مربوط است که در سطح بالاتر هست، سطح سنجش اقتصادی در جامعه، محرومیت‌ها، امنیت و اینها را بررسی بکنیم، از جمله بر گداها هم رسیدگی شود. نهادهای داخلی و خارجی میتونن برای خانم‌ها و به کسایی که گدایی میکنن، از نظر اقتصادی میتونن برشان کمک بکنن، از نظر کاریابی برشان کمک بکنن. قسمت اخیر سطح خرد است که هر فرد باید به این مشکل رسیدگی بکنه. خود کسی که اولا گدایی میکنه بفهمه که در الگوی منفی جامعه قرار داره، ترس از ذهن خود بکنیم که کار پیمانند.
ازدیاد روز افزون شمار گداها در کشور سبب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی گردیده است، بخصوص که تعداد زیاد این گداها زنان، دختران و اطفال خردسالند. فکر می شود هرگاه مشکلات اقتصادی مردمان بی‌بضاعت و گداها تثبیت نشود و مسئولیت را یکی به دوش دیگر بیاندازند، با ساختن تنها قانون و برنامه ها گاه به منزل مقصد نخواهد رسید. برنامه زن و زندگی را که حفیفه ساکب تهیه نموده بود، من فوزیا نوری آن را برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. برنامه ما شروع شد، خدا کنه که با دل و جان بشنوین و لذت ببرین. دعا کنین که در ایشار بپرسان خدا کسی را مریض نسازه که کل شار بگردی و دکتر درست نیافی. اگه بگه پای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
مامور صاحب چنار گلخان خیرت باشه برادر، یک رقم رنگت پریده وارست.
چیز نیست پدر گلخان، یک کمی مریض وارست منی.
چرا؟ چی شده؟ نصیب دشمن ها او برادر؟
والا قند برادر، امی میدیم درد میکنه و سخت دلجوشک استم.
اخ خوب پیش دکتر میرفتی او برادر؟ تیزاب میده تطمع زیاد شده.
ای پدر گلخان برادر، کو دکتر درست دیشار بیپرسان ها؟
کی میگه که دکتر نیست او برادر؟ تو باش که ما با باجیم زنگ بزنم، او در وزارت صحتمندی کار میکنه، او میفهمه که دکتر لایق بر میده کی از وقت کجا است.
بگی نه زنگ بزن حالا.
بله شیرین چوک خان، السلام علیکم، خوب هستی؟ شکر که خوب هستی، من خوب هستم، زنده باشی، خانه آباد، خودت چی حال داری؟ چوچو همه گی خوب هست؟ خو زنده باشی. بیادر زنگ زدم گفتم کدام دکتر میده رو نمیشناسی که لایق باشه. خو ایش یکی از همکارای ما میده درد است. خو دکتر پاسمانی متخصص چندین مرض از گفتی ها؟ خو زنده باشی. آدرس ما این خانهش کجاست؟ در کلینیک بیروبار منطقه که گفتن نامش خوب نیست؟ خو تشکر زنده باشی، خدا حافظ. اینه چنار گل خان، این آدرس دکتر، برو دیگه که خدای ناخواسته زوف موف نکنی گله بیادر.
تو باش که دهی تعمیر ماینه خانیش کدام هست؟ خو دکتر سوزنی، اینیش از دکتر انبوری، خوبی خود دکتر دندان است. اینه یافتم، پروفیسور دکتر پاسمانی، متخصص امراض میده، روده، روماتیزم، جگر، مثانه، گرده، شکر و تداوی سالدانه. خوب باش که داخل برم.
کجا روان هستی او بیدر؟ کی را کار داری؟ خیریت خواست؟
اینه دکتر سای پاسمانی را کار دارم، مریض هستم، میدیم درد میکننه، از دل میایی نمیایی؟
دکتر صاحب خونیست، برو یک دو ساعت اکباد بیا.
دو ساعت بعد؟ ای کجا رفته ای دکتر؟
دکتر صاحب خودش میده درد بود، رفت بشه یک دکتر دیگه که دوا بگیره، ای دوم دفعه است که میره بیچاره.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه مستقیم داره.
خوب باشی جان، گفتی کدام موتر فروش میشناسی ها؟
یک رفیق موتر فروش است.
خوب
بخیالم که کدام موتر میخری، چطور؟
والا دلم است که یک دانه موتر بخرم، یک دانه در خانه باشه خوب است.
راست میگی، در خانه یکی از این موترکات در می شرایط بیخی ضرور است. والا
تو نمیخری که یک جای بخریم؟
ما هم تصمیم دارم که بخرم، اما یک سیم آباد میخرم.
چرا سیم آباد؟
از خاطر که سیم آباد خوار مارسی میکنه.
اینه او آدم آرسی خوارت چی با موتر خریده؟ نه؟
ای نه، خود تویانش بگیریم که موتر بخریم. نه
آمد چه پر جان، بیا که بریم یک چکرشار بازار که مگذره سودا کار دارم. منی
چی گب شده کاکا جان؟ شما امروز صبح از جرمنی به کابل آمدین و امیال مانده و زله از میدان هوایی کابل خانه رسیدین.
تو نمیفهمی بچه، ما باید زودی که در شهر برم و یکان چیزایی که ضرورت دارم بخرم، نمیشه نه وی؟
چی کار دارین کاکا جان؟ با ما بگوین، ما براتون میارم.
خی خودت که میری برو فروشگاه و یک دو سه درجن عطر و اسپری بیار، از امو عطر و اسپری هایی که در ریز سرک صد رفع لیلام میکنن. و یک دو سه وسته ککو و یک دو درجنم کلیبند.
آره چوری قضیات کاکا؟
خوی نال هم کارایم از دفتر دیدنه میاین نه؟ که تازه ما از جرمنی آمدیم و ما مجبور هستم که برشان توفه میاوردم. خواه ما را برشان توفه میتمنی؟
اما اینا را خوش شما از اینجا میخرین؟
پروا نداره، برای هر کدامش که دادم میگم از جرمنی آوردیم. بیاز رو همگی همه تو میکنن.
سلام علیکم شهید آقا جان، چی حال داری بیادر؟
و علیکم السلام، شکر خوب هستم، تو چی حال داری ها؟
خوب هستم یک شش رقم. چطور از کاروبار؟ بخیالم که هیچ کار نکدی چطور؟
نه والا، یک دو پیره زدیم در ایشا بیرو بار رابندان کابل تو که کار و غریبی کار تکثیر موترهای شخصی میکنه، نه پرسان هست و نه دیگه. تو چی کدی؟ یافتی کدام دربستی یا نه؟
والا یک سه دربستی رو تا حالا رساندیم. حالا گفتم اما تو یک دور بزنم که کدام سواری اگه پیدا شوه. راستی چی میکنی که تو اینجا استاد هستی؟
والا یک سواری رو آوردیم در اینجا، باز پیسه نداشت، گفت همینجا باش از خانه برید پیشه میارم. خب دمی کوچه رفت دیگه، این ده دقیقه شده که نامده.
ای ساده خدا، این منطقه است که مردمش تکسی ها رو همین رقم بازی میتن و تکسی رو پیسه نمیتن و فرار میکنن.
چی میگی او بیدن؟
مرام چند دفعه همه تو بازی دادن و حال سواری از این منطقه رو دموترم نمیرسانم اصلا.
خیلیه که بریم پوسته شکایت کنیم ازشون.
ای بیادر، من امو وقت در پوسته رفتم و شکایت کدم. پیردار پوسته گفت که شو ما از ترس بدماشای منطقه از غرفه خود برامده نمیتونیم، تو آمدی و شکایت میکنی.
شنونده های عزیز، میلیونر شدن دیده بودیم اما این رقمش نه دیگه.
الو، شکر شکر که صاحبی یک چیز شدیم دخترم.
مادر جان، اینال از گره خانم پیش شدیم، میریم پنج لکش خانه گروی میگیریم، چطور؟
ای چرت نزن دختره گلیم، حال نان مادر روغن تر شده، باش که پدرت گیم روش گفت میزنیم.
مادر جان، یک دونه موتر هم میخری؟
آه بچیم، صاحبه همه چیز بخیر میشیم، یک میلیون افغانی کم پیزن از یک میلیون گل مادر.
مادر مادر اونه پدر مامامت دای پا بلند کنیم که یک دقیق خوشحالی کنیم.
یا خوش آمدیم، روز تمام ما خوش هستیم شکر.
خیریت خواست، چی حال انداختین؟ چی گپ شده؟ صدای تایپا یک ذره پایین کنین که همسایا چی خواب گفتن که یک دوی است؟
یک روز خوشی رام در خانه ما که آمده، امورم تو مردکه دیده نداری، حالا چرا خوش نیستی؟ او دختر تایپا پایان کو، صدایش که گب میزنیم دی؟ دوشگی مردکه، اول خو میریم یک خانه گروی میگیریم، باقی شما را یکان چیزای دیگه نوه بخیر در خانه میاریم.
پدر جان، به گفته بیادرم یک دانه موتر را میخریم.
راست میگه، یک چندان توشک و بالشت هم کار داریم، اما اول یک تخت خالی که دمو سالون نخرم، ایت شد نداره که سالون خالی نداره.
پدر جان، اگه پیزه من یک دانه بایسکل هم میخرم.
شما از چی گپ میزنین بابا؟ من هیچ نفهمیدم. مرا بانین که من خو اول گپ خدا بزنم نه وی؟
وی از چی گپ میزنیم؟ از یک میلیون افغانی گپ میزنیم، یک میلیون.
او مردم، از خو بیدار شوین. چی میگین شما؟ خو دیدین یا چطور؟
قرا مردکه تیره تا نیاد، یک میلیون افغانی که برای جایزه بر آمده در شرکت مخابراتی و نه پیشتر در تلویزیون نشانه داد که میلیونر شدی، حال دلت از که پیزه رپت کنی؟ به خدا که از حلقت میکشم فکرت باشه.
او زن تو چقدر ساده هستی؟ میلیونر چی و کارش چی؟ رئیس شرکت مخابراتی از مرا بیادر خوندیم است. او روز مرا گفت بیا 2000 اوغانی برات میتم نخت کده در نقش یک میلیونر ظاهر شو. مام 2000 اوغانی را گرفتم و آمدم نقش میلیونر را بازی کدم و برسانه ها با دروغ گفتم که این ما از طریق شرکت مخابراتی میلیونر شدیم. دیگه این راست نبود. بره شما با کارتون برسی. هرگفت باور نکنین ساده ها.
وی الله، از خوشی هایشم نزدیک مرده بودم و از جگر خونی هایشم.
برنامه ای هفته در امیجا خلاص شد. با ما نامه و خط روان کنین. آدرس ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مارچ. تا هفته آینده خدا حافظ.